بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه دوم رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، یکی از مهمترین کتاب‌های شهید مطهری که تا همین امروز هم جای بحث و بررسی داره و موضوعی هستش که به شدت تاثیرگذار بر اصلاح درست ذهنی و فکری افرادی که به خصوص در قشر نوجوان و جوان هستند. ما به عنوان معیارهای کلاسیک رسیدیم. از رو میخونم و نکاتی که شاید خوب باشه که با هم یه مقدار بیشتر روش متوقف بشیم و تأمل کنیم، دربارش صحبت کنیم. ما جدایی و تمایزی بین مردم مختلف روی زمین، از ترک و فارس و عرب تا آفریقایی و اروپایی و آسیایی و غیره مشاهده میکنیم. نه فقط رنگ ها و شکل و شمایل ها، زبان ها و خصوصیات فیزیکی مختلفند. رسوم و سنن و فرهنگ ها و حتی طرز فکر ها و ویژگی های روحی و روانی هم مختلفند. اگر بخوایم این مردم گوناگون را به صورت واحدهای اجتماعی مستقلی طبقه بندی کنیم، آیا صرفاً رنگ و نژاد و شرایط اقلیمی و مرزهای جغرافیایی را باید ملاک تفکیک قرار دهیم؟ یا سنن و سوابق تاریخی و فرهنگ ها یا عوامل دیگر را؟ احساس ملی یا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترک یا وجدان و شعور جمعی در میان عده‌ای از انسان ها که یک واحد سیاسی یا ملت را می سازند. این وجدان جمعی است که در درون شخصیت افراد حاضر جامعه و بین آنها و گذشتگان و اسلافشان رابطه و دلبستگی هایی ایجاد می کند و روابط و مناسبات آنها را با هم و با سایر ملل رنگ می دهد و آمال و آرمان های آنان را به هم نزدیک و منطبق می سازد. تعریف کلاسیک غربی این است که این وجدان جمعی زاییده شرایط اقلیمی، نژادی، زبان مشترک، سنن و آداب تاریخی و فرهنگ مشترک است. ولی دقت بیشتری در واقعیت‌های فردی و اجتماعی بشر نشان می‌دهد که این عوامل نقش بنیانی و درونی در تکوین وجدان جمعی ندارند و نمی‌توانند برای همیشه مایه و ملات چسبندگی و پیوستگی افرادی از ابنای بشر تحت یک ملیت گردند. خب اینجا در واقع ما می‌خوایم معیارهای کلاسیک رو در رابطه با بحث احساس ملی یا ناسیونالیسم بررسی کنیم که خب چون این تعریف از غرب آمده، تعریف کلاسیکش هم همین تعریف غربی میتونه باشه که به این شکل برای ما تعریف کردن که یه وجدان جمعی که زاییده شرایط اقلیمی باشه، نژادی باشه، زبان باشه، یه زبان مشترک، سنن و آداب تاریخیشون باشه، فرهنگ مشترک باشه، این میتونه ناسیونالیسم رو ایجاد کنه. اما شهید مطهری میگن که نه، یه دقتی بکنیم، واقعیت‌های فردی اجتماعی مردم رو، انسان‌ها رو بررسی کنیم، می‌بینیم که این عوامل می‌تونن باعث ایجاد ملت یا حس ناسیونالیستی بشن، اما نمی‌تونن برای همیشه باعث پیوستگی این افراد تحت یک ملیت بشن. حالا اهمیت و جذابیت بحث از اینجا شروع میشه. می‌خوایم اینا رو با هم بررسی کنیم، ببینیم این تعریف کلاسیک غربی درسته یا نه. خب یکی از این وجه‌های اشتراکی زبانه. از رو می‌خونم. بدیهی است که در اولین مراحل تکوین یک ملیت، زبان و سنن مشترک عامل معارفه و نزدیکی افراد به هم و کانالی برای ارتباط قلوب و عواطف و در نتیجه رشد شعور جمعی و ملی است. ولی به گذشته ملت‌ها که مراجعه می‌کنیم، عامل زبان مشترک را نه یک عنصر سازنده بلکه عاملی محصول ملیت می‌یابیم. زبان هیچ یک از ملت‌ها از ابتدای تکوینشان به صورت فعلی نبوده، بلکه پس از جمع شدن و پیوند یافتن قلوب جماعت در سرزمینی معین، زبان آنها هم با ایشان به وجود آمده، تکامل پیدا کرده و قواعد و اصول آن گسترش یافته و در طی قرن‌ها با برخورد با زبان‌های ملل دیگر تغییر شکل‌ها و تحولاتی ممتد به خود پذیرفته تا به حد امروزی رسیده. پس در رابطه با زبان میگیم که یه ملت رو چجوری کنار هم میتونه نگه داره. و ما یه زبان مشترک داریم، میتونه این یکی از عناصر سازنده اون ملیت باشه. میتونیم الان بگیم که این زبان در واقع این ارتباط قلب ها و عواطف رو و اون شعور جمعی و ملی رو ایجاد میکنه، اما نمیتونه عنصر سازنده باشه، چون زبان اصلا چیزیه که در طول زمان تغییر و تحول براش ایجاد میشه. پس زمان محصول ملیت میتونه بشه، نه سازنده ملیت. پس در رابطه با زبان یکی از عناصری که ناسیونالیسم رو میتونه ایجاد کنه، یعنی اون حس ملی رو، میشه این تشکیک رو وارد کرد. اگر در دوره های معینی از تاریخ یک ملت، مثلا در مبارزه استقلال، زبان یا سنن معینی جلوه و ظهور بیشتر یافته و سمبل و شعار آرمان ملی میگردد، یعنی چنان که زبان هندی به هنگام مبارزه استقلال طلبی هند و زبان عربی به دوران جنگ های آزادی بخش الجزایر چنین نقشی داشتند، ولی این جلوه و ظهوری موقت است و تنها حکم انگیزنده توده ملت را دارد. خب این از بحث زبان. خب حالا جلوتر دقیق تر با این تفاوتی که شهید مطهری مطرح میکنن آشنا میشیم، بهتره برامون جا میفته. خب تعریف دیگه که میگه که از جمله عواملیه که احساس ملی ایجاد میکنه نژاده. میخوایم اینو بررسی کنیم. از رو میخونم. تحقیقات تاریخی و جامعه شناسی نشان میدهد که همه نژادهای بشری در صورت حضور شرایط اجتماعی و اخلاقی معین می توانند از تمام خصوصیات انسان‌ها برخوردار شوند، چون که اعراب قبل از اسلام مجمعی از تعصبات و نزاع و ستیزه‌های قبیلگی و خرافات محصول این تعصبات بودند، ولی با ظهور اسلام و ارمغان‌های اخلاقی و سنت‌های انقلابی توحیدی و عدالت اجتماعی که به ایشان داد، همان خصوصیاتی را یافتند که از متمدن ترین و راقی ترین جامعه های انسانی انتظار می رود. اگر بعد از زمانی باز خصوصیات نژادی سابق آنها شروع به خودنمایی و ظهور و بروز کرد، به سبب سستی گرفتن همان شرایط اخلاقی و سنت های اجتماعی و توحیدی اسلامی بود و این حاکی از آن است که مختصات نژادی اصالت دائمی و لایزال نداشته، بلکه تحت شرایط اجتماعی و اخلاقی دیگر میتوان آنها و نقش و اثر آنها را تغییر داد. ملت الجزایر نمونه و شاهد دیگری از این مدعا است. خب در تعریف کلاسیک ناسیونالیسم یکی از مواردش اینه که یک نژاد مشترک باعث حس ملی میشه. در واقع باعث اون شخصیت و شعور جمعی میشه. در حالی که اینجا این هم زیر سوال میره که یه نژاد مشترک سالیان سال با هم جنگ و ستیزه و خونریزی و کشت و کشتار داشتن، ولی وقتی یه اندیشه عالی در واقع بین اونها نشأت پیدا میکنه، یعنی اون ظهور اسلام، همون آدما به شخصیت‌های تبدیل میشن که هیچ تفاهمی بینش نبوده و واقعا به شخصیت‌های متعالی تبدیل میشن. و اگر در بازگذر تاریخ بعضی از اینها تو جوامعشون می‌بینیم که این برگشته دوباره اون شخصیت‌های نژادی سابق، نشون میده که این شرایط اخلاقی، این عمل به اون دستورات در واقع الهی اسلامی وقتی سوس شده اینجوری شده. پس این نژاد هم نمیتونه یه چیز ثابتی باشه که اصالت دائمی داشته باشه، تحت تاثیر شرایط تغییر میکنه. امکانات چگونگی حفظ آن شرایط اجتماعی و اخلاقی نیز خود داستانی دارند که از مقوله بحث ما خارج است. از این گذشته عامل خصوصیات نژادی در مسیر تاریخی یک ملت گرچه در پیشرفت و ترقی یا انحطاط و مرگ تأثیری دارد، ولی این غیر از آن است که این خصوصیات نژادی ملات چسبنده بین وجدانهای افراد نیز باشد. خب اینجا هم میگن که این نژاد درسته که میتونه تأثیراتی بذاره تو پیشرفت یا انحطاط یا ترقی، ولی این خصوصیات نژادی نمیتونه باعث بشه که صرفاً چون از یک نژاد هستیم ماها کنار هم جمع بشیم و یک وجدان مشترک، یک احساس مشترک، یه حس تعلق رو ایجاد کنیم. مثلا الان در ایران نژاد ما خب همه یه شکل هست تقریبا، ولی میبینیم که بین خود ایرانی ها دشمنی ممکنه به وجود بیاد. ایرانی هایی که خارج میشن از ایران و ممکنه هیچ حسی نسبت به ملیت خودشون دیگه نداشته باشن. ایرانی هایی که در خارج از ایرانن، بعضیشون از هم فراری هستن. اینا همه اون مصداق هایی که صرفا چون ما نژادمون مشترکه به هم گرایش پیدا کنیم، حس مشترک داشته باشیم، عرق داشته باشیم، نمیتونه باشه. پس اینم زیر سوال میره تو تعریف کلاسیک احساس ملی یا ناسیونالیسم. مشترکات ناشی از خصوصیات نژادی اغلب بیش از آن که عامل ربط دهنده و پیوند شود و مایه استحکام وجدان جمعی و همبستگی ملی گردد، یا جدایی و تنافر می‌آفریند یا ملیتی ضعیف و ناپایدار می‌سازد. اقوامی که از ابتدا اهل جنگ و ستیز و حمله و غارت بودند، عمرشان به نزاع و ستیز با هم یا با دیگران گذشته است، تا اینکه یا مزمحل شدند و یا در طول تاریخشان عوامل ربط دهنده دیگری از مقوله های اخلاقی و اجتماعی پیدا شده و مایه جمع شدن و وحدت ایشان گردیده است. از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. خب این یکی از آیات قرآنه که اشاره میکنه، خداوند میگه شما دشمن هم بودین، ولی این محبت رو در قلب های شما قرار دادیم که به همدیگه نزدیک شدیم. و به عکس آن، امتهایی که اهل سازگاری و مسالمت بودند، نه تنها با خود و شرایط زندگی و محیطی خود، بلکه با سایرین حتی مهاجمین نیز از در سازش و مسالمت و تطابق و آمیزش در آمدند. ملیت و نژاد مشخص و مستقلی بنا نکرده و یا اگر داشتهن به کلی بیرنگ و خالی از خصیصه و امتیاز و گراینده به سوی ضعف و انحطاط بوده است. خب اینجا هم در این توضیح کاملا مشخص میشه که مشترکات ناشی از این خصوصیات نژادی باعث اون همبستگی ملی معمولا نمیشه. یعنی این عاملی نیست که اون همبستگی ملی رو ایجاد کنه. اون قدرت رو نداره. مثلا به روحیاتشون برمیگشته. بعضی ها ملیتی بودن که همش با هم اتفاقا در جنگ بودن. یا برعکس، یه سری امتهایی بودن که اهل سازگاری و مسالمت بودن و نه تنها با خودشون در واقع این سازگاری و مسالمت داشتن، بلکه حتی مهاجمینی هم که وارد کشورشون می‌شده با اونها هم سازش داشتن. اصلا ملیت و نژاد مانعی نبوده براشون که نخوان با دیگران ارتباط بگیرن. یعنی هیچ رنگی نداشته براشون، هیچ ویژگی و خصیصه‌ای نداشته که اون ملیت خودشون رو حفظ کنن و استقلال خودشون رو حفظ کنن. یعنی اون خصایصشون غالب بوده بر اون نژادشون و اینکه اون نژاد پیوندشون بده، یه کل منسجم نگهشون داره، هم از درون محکم به هم متصل باشن، هم اجازه ندن از بیرون به اینها ورودی اتفاق بیفته. اصولا این از خصایص هر فرد بشری است که در روابط منطقی و عاطفی خود همیشه به دنبال آن موجودی می‌گردد که کسری‌های وجود و هستی، یعنی نیازهای درونی و بیرونی او را تأمین و تکمیل نماید. محکم‌ترین پیوندهای عشقی آنهاست که عاشق نیازهای عمیق و اساسی خود را در وجود معشوق بیابد و این چیزی است که در زندگی روزمره شاهد و ناظر آنیم. استحکام روابط اجتماعی و پیوندهای وجدانی جماعت هم آن زمان تأمین می‌شود که واحدهای جامعه هر یک مکمل و تأمین کننده نیازهای دیگری باشند. و این شرط چیزی است که مقتضیات و خصوصیات جبری نژادی را در آن نقشی نیست. خب در این بخشم شاید کلیدی ترین نکته همین باشه که تو بررسی هایی که تو زندگی واقعی میتونیم داشته باشیم، اون چیزی که باعث پیوند روابط منطقی و عاطفی میشه، اون رفع نیاز هاست که این اتصال رو ایجاد میکنه و آدم ها رو به سمت هم جذب میکنه. یعنی در واقع اون استحکام روابط اجتماعی، اون پیوندهای وجدانی یک جمع و یک جماعت زمانی تعمیم میشه که این جمع و این واحدهای اون جامعه مکمل و تعمیم کننده نیازهای همدیگه باشن. یه همچین نیازی و یه همچین ویژگی ربطی به نژاد نداره. اصلا نژاد توش نقشی نداره. اگه یک جامعه اینجوری شکل پیدا کنه، اینجوری تربیت بشه و اینجوری نیازهای همدیگه رو برطرف کنن، به انسجام و حس ملی همبستگی اجتماعی میرسن، فارغ از اینکه نژادشون چی باشه. خب وارد یکی دیگه از عنصرهایی که تو تعریف کلاسیک در واقع آمده به عنوان چیزی که باعث میشه که افراد احساس ملی پیدا کنن نسبت به هم، ناسیونالیسم شکل بگیره، آشنا میشیم با یکی دیگه از این عناصر با نام سنن. در بین ملت‌های گوناگون سنت‌های ملی مشترک بسیار دیده میشه. سنت‌هایی که گاه همچون زبان و نژاد وسیله شناخت و تمیز ملیت‌ها از هم می‌گردند. اما این سنت تا چه اندازه در تکوین ملت‌ها نقش و تأثیر داشتند؟ رسوم و سنن و حتی فرهنگ‌ها نتیجه و محصول فعالیت ارادی و آگاهانه انسان‌های گذشته است. و اگر از گذشته تا حال رابطه و پیوندی بین افراد و واحدهای جامعه نبود، این سنن هرگز نسلن بعد نسل منتقل نمی شدند. تا ملیت و وجدان جمعی نباشد، سنت و فرهنگی منتقل نمی گردند. پس سنت‌های ملی موجود هم خود محصول ملیت است و حیات و فعالیت انسان ها، نه مایه و پایه آن. خب اینجا هم باز این عنصر هم زیر سوال میره. اینکه سنت ها کی به وجود میان؟ وقتی آدم ها با هم متحدن، با همن، یه سری کارها رو گروهی میکنن، یه سری فرهنگ ها رو به هم منتقل میکنن. پس خود سنت محصول ملیت، محصول اون جمع‌گرایی، اون حس ملی با هم بودن، پیوستگی و همبستگی، نه به وجود آورندش. پس اینم زیر سوال میره. وانگهی سنت های اجتماعی موجود در یک ملت بر دو گونه اند. آنهایی که از معالی اخلاق و مجاهدات و مبارزات گذشته که از خصایص مقدس انسانی است و تلاش‌های او برای حاکم ساختن عدل و نیکی و خصائل نشأت گرفتند، و آنها که از جهل و دنیا پرستی و روابط ظالمانه اجتماعی سرچشمه می‌گیرند. حاصل سنت‌های دسته اول زنده ماندن و حرکت و رقا و شکوفایی ملت‌هاست و محصول دومی عقب ماندن و انحطاط و تحمیق و اسارت مردم است در دست ارباب ثروت و حکومت. خب نکته دیگه که جای بحث اینه که سنن همیشه که خوب نیست. بعضی موقع ها یه سنت هایی داره یه جامعه که باعث رشد و موفقیت و شکوفایی اون ملت میشه، یه موقع هم یه سنت هایی داره که باعث انحطاطشون میشه، باعث عقب افتادگیشون میشه. پس نمیتونیم کلا بگیم سنت باعث ملیت گرایی، انسجام و همبستگی میشه. از آنجا که بنای هستی عدالت و تقوا و ترقی و تکامل است، سنت‌های پسندیده انسانی عامل حیات و دوام و قوام بخش ملیت‌ها می‌شود و سنت‌های ناپسند مایه انحطاط و مرگ و نیستی آدم‌ها. برای مثال کافی است نگاهی به سرگذشت امت‌های پیشین از قوم لوط و عاد و ثمود و مصر و روم و یونان تا ملت‌های حاضر بنمایید. خب ما میبینیم مثلا ملت هایی تو طول تاریخ، در قرآن هم سرگذشت اونها اومده که به سمت سنت های ناپسند یا زشت یا عادت های غلط گرایش داشتن و به فروپاشی و نابودیشون و ادامه پیدا نکردن اون ملت و اون جامعه بوده، و یا سنت هایی که برعکس باعث پیشرفت و ترقی و رشد یک ملت بود.